تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
محله بازار. بازار تهران که در آن زمان معروف ترین محلات تهران بود، در مرکز و کانون اصلی تهران قدیم قرار داشت و محله اودلاجان در شرق آن و محله سنگرج در غرب آن واقع بوده است. بازار در تمام روزگاران پیش آباد و مرکز کار و فعالیت و داد و ستد و حمل و نقل کالاهای مورد نیاز مردم تهران بوده است. بازارهای تهران که شرح آن در فصل‌های بعد خواهد آمد، قسمتی سرپوشیده و قسمتی دیگر سرباز بوده است. محله اودلاجان. در تهران قدیم غیر از بازار، دو محله از محلات 12 گانه این شهر از همه مهمتر و معروفتر و آبادتر و پرجمعیت‌تر بوده است. محله اودلاجان و محله سنگلج. محله اودلاجان از همان زمان که تهران قریه بیش نبوده است وجود داشته و مردم آن با لهجه خاصی حرف می زدند که شباهت زیادی با لهجه روستانشینان شمیران داشته است. اما وچه تصمیه و ترکیب کلمه اودلاجان ظاهراً تغییر یافته نام اولاجان بوده و آنکه به عنوان پسوند در این کلمه آمده است مکان را می رساند و او نیز تقریباً همان تلفظ محلی آب می باشد و ظاهراً بقیه کلمه نیز مشتق از دراجیدن یا دراجین به معنی تقسیم کردن آب نهر به رشته های کوچکتر است. محله اودلاجان به علت ارتفاعی که داشته در محلات و مکانهای جنوبی مسلط بوده و باید گفت که آب نواحی جنوبی از اودلاجان جریان یافته است و به هر حال اودراجان و یا اودلاجان به معنی جایگاه پخش آب می باشد و تأیید کننده این نکته نام سرچشمه و گذر سرپولک در این محله است و پول تلفظ محلی پل محسوب می‌گردد. محله سنگرج یا سنگرج. نام سنگرج نامی کهنه و قدیمی است، زیرا محلات دیگری در تهران قدیم وجود داشته که نام آنها نزدیک به همین نام سنگرج می باشد، چون سنگرج در ماورانهر که بر دامان کوهی قرار داشت. اما بعضی از محققان کلمه سنگرج را سنگرج دانستند و آن را باز هم مربوط به ردبندی و تقسیم آب با پاره‌های سنگ دانستند. به هر حال سنگلج یکی از محله‌های قدیمی دارالخلافه بوده که امروز قسمت مهمی از آن به صورت پارک بزرگ یا همان پارک شهر در آمده است. محوطه پارک شهر، خیابان جنوبی و شمالی آن در خیابان بوزرج مهری و عده‌ای از کوچه‌ها و گذرگاه‌های این خیابان جزء محله سنگلج بوده است. سنگلج در زمان و عصر خود یکی از بزرگترین و آبادترین و پرجمعیت‌ترین محلات تهران بوده و خواسته تکیه‌های آن شهرت زیادی داشته است. از تکیه‌های مهم و معروف آن تکیه قورخانه کهنه از دیگران مشهورتر بوده است. از تکیه‌های سنگلج چندین گذرگاه و خیابان انشاء پیدا می‌کرده که خیابان شاپور سابق یکی از آنها بود که در غرب سنگلج قرار داشت و همچنین سنگلج دارای چندین گذر بود که گذر شمالی آن گذر فقیخان و گذر جنوبی آن گذر شریف الدوله بود که به درخونگاه منتهی گردید. گذر شرقی تکیه سنگلج نیز مستقیماً به بازارچی سنگلج مربوط می‌شد. در سنگلج همچنین چندین حمام بزرگ بود که دارای خزینه‌ها و چالحوض‌های عظیم بود. محله سنگلج از روزگار گذشته دارای یک یا چندین کتخدا و ریش‌سفید بود که سرشناس‌ترین آنها کتخدا حاج میرزا زکی خان بود. زکی خان متصدی امر تدارکات و هزینه چراغانی و تنظیم امور دسته‌های عزاداری و حرکت آنها در شب و روز و بعد عاشورا در چاله حصار بود که گفته می‌شد تعداد چراغ‌هایی که این مرد تدارک می‌دید سر به هزار عدد می‌زد. یکی دیگر از آدم‌های سرشناس سنگلج میرزا کرنا بود. این مرد شوخته و خوش‌صحبت که غالباً بر روی الاغ می‌نشست و چوپق یک متری به دست می‌گرفت طرفداران زیادی در این محله داشت. کربلایی عباس علی گمرکچی نیز از چهره‌های سرشناس سنگلج بود که گفته می شود در قبال فوش‌های آبدار و تازه که شوخ‌طبعان به او می دادند پول به آنها می داد و در واقع نوعی فوش خری می کرد. اما از شخصیت‌های بزرگ و عالی‌قدر این محله آیت‌الله سید محمد طباطبایی و آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی از زعمای مشروطیت و روحانیون طراز اول تهران قدیم بودند. میدان حسن آباد یا چهارراه هشت گنبد. میدان حسن آباد معروف به چهارراه هشت گنبد در این اواخر و در زمانی که سرتیپ کریم آقا بوزرج مهری رئیس بلدیه تهران بود ساخته شد، ولی این محل قبلا چهارراه کوچکی بود که تنها محل تقاطع خیابان سپه و شاپور سابق بود. محله حسن آباد را میرزا یوسف آشتیانی صدر اعظم معروف ناصرالدین شاه به نام پسرش میرزا حسن مصطفی الممالک آباد کرد که آن وقتها اراضی بود واقع در خارج محدوده تهران. مرحوم مصطفی الممالک خیابان فرمانفرما را از مقابل کوچه وزیر دفتر تا ونک درست کرد و اطراف خیابان را زمین‌های خریده و آنها را آباد کرد که از آن جمله بهجت آباد، یوسف آباد، ونک و اوین بوده است و وجه تسمیه یوسف آباد به اسم خودش میرزا یوسف بوده است. در قسمت شمال غربی میدان حسن آباد گورستان حسن آباد قرار داشت که علاوه بر اینکه محل دفن مردگان بود، در شب‌های جمعه محل رفع آمد و تفریح مردم کوچه‌ها و گذرگاه‌های اطراف میدان و خاصه ساکنان محل سنگرج بود. در مجاورت گورستان حمام معروفی بود که در میان عوام شایع بود که محل رفت و آمد اجنه می باشد و به همین دلیل حمام مذکور به تدریج از رونق افتاده و برپا متروک گردید. گورستان برپا خراب شد و اداره اطفائیه شهرداری یا همان آتش نشانی در جای آن ساخته شد و حمام نیست که به دلیل همان شایعات متروک شده بود تا این اواخر به همان صورت باقی بود تا اینکه آن را منهدم کرده و به جایش بانک و چندین محله کسب و پیشه دیگر ساختند. محله چاله میدان. محله چاله میدان که وجه تسمی آن به علت خاکهایی بود که از اراضی آن برداشتند، محدود میشد از جنوب به بازار چهلتن، امامزاده سید اسماعیل، میدان مالفروش ها و میدان امین السلطان و گمرک و خانی‌آباد، دروازه غار و پاقاپوک یا میدان اعدام یا همان میدان محمدیه. محله بازار و بازارچه ها. محله بازار دارالخلافه از سبز میدان شروع می شد و تا انتهای بازار مالفروش ها واقع در خیابان مولوی امتداد می یابد. معروفترین بازار تهران در تهران قدیم بازار کنار خندق بود که خندقهای پایتخت در کنار آن قرار داشت. لورد کرزون، مستشرق انگلیسی که در زمان ناصرالدین شاه به ایران آمده بود، در سیاحتنامه خود از وسعت و عظمت بازارهای تهران چنین تعریف می‌کند: از سبز میدان به وسیله 3 مدخل می‌توان وارد بازار شد. بازار دارالخلافه تهران تنها به منزله یک شهر بود که در روز در حدود 20 تا 20 هزار نفر جمعیت را در خود جای می‌داد و کوچه‌ها، راهروها، چهارراه‌ها، مهمانخانه‌ها و مساجد مرتبی داشت. راهروهای وسیع پیش در پیش و سرپوشیدش زیر گنبدهای آجری روزنه‌داری قرار گرفته بود و این روزنه‌ها طوری تعبیه شده بود که نور و هوا به داخل بازار نفوذ می‌کرد. بازار علاوه بر بزرگترین محل کسب و تجارت پایتخت، گردشگاه مناسبی برای بیکاره‌ها و وعدگاه و جای ملاقات انواع و اقسام مردمی بود که در آنجا یکدیگر را می‌دیدند تا کارها را ارزیابی کنند و از اخبار روز اطلاعاتی به دست آورند، و یا اینکه شایعات و اکاذیبی را که دهان به دهان در شهرها می‌گردد و یک کلاغ چهل کلاغ می‌شد از همانجا پخش کنند. بازار دارای کاروانسراهای متعددی بود که همه به هم شباهت داشتند. یک حیاط چهارگوش با درختان انبوه گردحوضی که از آن همیشه آب می‌گذشت دیده می‌شد. در اطراف این حیاط‌ها در درون ساختمان‌های یک یا دو طبقه مال و تجاره ها روی هم ریخته بودند. بازار حراج. بازار حراج را به آن جهت بازار حراج می‌گفتند که اجناس عمده را در آن حراج می‌کردند. جالب‌تر این که به علت سست بودن وضع مالی ایران در زمان قاجاریه غالباً مواردی پیش می‌آمد که اموال دولتی را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت حراج می‌کردند. چهارسوق، مرکز داروغه شهر. در تهران قدیم رسم بر این بود که داروغه شهر در محلی به نام چهارسوق اقامت می‌کرد و به نظارت امور شهر می‌پرداخت. فعالیت داروغه به این ترتیب بود که هر روز در ساعت 8 بعد از ظهر در میدان عکس صدای تبال‌های مخصوص به گوش می‌رسید و کسبه بازار می‌بایستی تا یک ساعت پس از شنیدن صدای تبل مغازه‌ها را تعطیل کنند و در ساعت 9 علاوه بر تبل شیپور نیز نواخته می شد و عمل بگیر و ببند آغاز می گردید و از این پس دیگر کسی حق عبور در بازار تهران را نداشت. در همین موقع یک عده گشتی با مشعل در داخل بازارها به راه می افتادند و داروغه نیز در چهارسوق بزرگ شهر بر روی تختی می نشست و گزارش ماموران خود را می شنید. در میان عده ای از گشتی ها بر روی پشت بام های بازار در رفت آمد بودند و برای خبر کردن یکدیگر لفظ یا قاضی الحاجات را به زبان می‌راندند و به این ترتیب از اموال تجار و پیشه‌وران مراقبت می‌کردند.
نخواهم که چون من کند بیقراری.
بازار امیر یا امیرکبیر. بازار امیر که از بازارهای مشهور تهران است، از یادگارهای امیرکبیر می باشد. میرزا تقی‌خان امیرکبیر وقتی به دسیسه اجانب مغضوب پادشاه وقت قرار گرفت و به فین کاشان تبعید شد، چون احساس کرد که مرگش نزدیک است، وصیت‌نامه نوشت و در آن فرست اموال خود را به حاج شیخ العراقین که از مجتهدان معروف تهران بود واگذار کرد تا به مصرف امور خیریه برساند. بازار کفن فروشا. جالبترین بازار تهران قدیم بازار کفن فروشا بود. در آن زمان غسالخانه و گورستان تهران در سر قبر آقا به همان پایین میدان مولوی قرار داشت و در کنار قسمتی از این گورستان یا همان باغ فردوس بازار کفن فروشا بود. در این بازار انواع کفن کربلایی، کفن مشهدی، کفن قومی مخصوص با آیات قرآن کریم به فروش می‌رفت. بازار پالاندوزها. یکی دیگر از بازارهای تهران که مشهور بود بازار پالاندوزها می‌نامیدند که از چهارسوق کوچک شروع می‌شد و به چهارسوق بزرگ منتهی می‌گشت. در آن زمان تربیت اسب در میان اعیان و اشراف و نگهداری اولاغ در بین ملاها و تجار مرسوم بود و به همین علت بازار پالاندوزها رونق داشت. در حدود فاصله بازار پالاندوزها و چهارسوق بازاری بود که آن را بازار اصفهانی ها می گفتند که اکثر دکانداران این بازار اصفهانی بودند و متاع آنها عبارت بود از قلمکاری های اصفهان، گز و کلاهکیس یا همان گیس آریه. بازار مالفروش ها. پایین تر از بازار پالاندوس ها بازار بی‌سقف ایران به نام بازار مالفروش ها قرار داشت که بعدها به روی این بازار نیز سقف کشیدند. قهوه‌خانه های متعدد در این بازار بود و کسانی که می‌خواستند اسب، اولا، قاطر و یا حتی شتر بخرند به این بازار روی می‌آوردند. از طرف دیگر صاحبان اغلب خواسته روزهای بارانی داخل قهوه‌خانه می‌نشستند و مال خود را بیرون قهوه‌خانه می‌بستند. خریداری می‌آمد مالی را که می‌خواست ابتدا مورد معاینه قرار داده، دندان‌هایش را که نماینده سن حیوان بود مورد دقت قرار می‌داد و بعد انتخاب می‌کرد و آنگاه برای امتحان سوار می‌شد و حتی چند باری در اطراف بازار می‌گشت. وقتی مورد پسندش قرار می‌گرفت، گفتگو برای معامله آغاز می‌گردید و هنگامی به توافق می‌رسید پول را می‌داد و مال مورد نظر را تحویل می‌گرفت و بر روی آن می‌نشست و می‌رفت. بازارچی زعفران باجی. در تهران قدیم به بازارهای کوچک بازارچه و به بازارهای بی‌سقف گذر می‌گفتند. معروف‌ترین بازارچه‌های تهران بازار زعفران باجی نام داشت که متعلق به یکی از کنیزان و مطرب‌های معروف ناصرالدین شاه بود. بعد از مرگ شاه مردم به این محل مراجعه می‌کردند و برای جشن‌ها و عروسی‌های خود از مطرب‌ها و آوازخوان‌های زعفران باجی بهره می‌بردند. این بازارچه که در فاصله خیابان‌های مولوی و سیروس قرار داشت، بعدها ویران گردیده و به طور کلی از میان رفت. بازارچه مغفروشا. بازارچه مغفروشا در حد فاصله بازار حراج و بخشی از خیابان بوزرجمهری واقع بود و در آن محل مرغ‌ها و جوجه‌ها را در داخل سبدهای استوانی شکل کرده و به بازار می‌آوردند. همچنین فروش انواع تخم مرغ خام را به این بازارچه برای فروش عرضه می‌کردند. تعارف در بازار. در بازارهای تهران قدیم بعضی مغازه‌دارها و مخصوصاً چلو کبابی‌هایی بودند که هر کدام یک شاگرد مغشناس و زرنگ استخدام کرده بودند. آنها جلوی دکانهای خود می‌ایستادند و به رهگذران شروع به تعارف می‌کردند. تعارف اول آنها بفرمایید بود. اگر رهگذر دارای ریش و عبا و قبا و عمامه شیرشکری بود می‌گفتند بفرمایید حاج آقا، و اگر قبا یا لباده و سرداری و کلاه مقوایی داشت می‌گفت آقا بفرمایی، قربان بفرمایی. و هر گاه دارای ریش دورگیوهی و عرقچین و سر تراشیده بود میگفتن بفرمایی کربلایی، کربلایی بفرمایی. و چنانچه با ریش تراشیده و کلاه نمدی تخم مرغی و کربند یا شال خلیلخانی نازک بود با مشهدی بفرمایین تعارف میکرد. و هرگاه کلاه نمدی کوتاه چرکین به سر داشت میگفت کت خدا بفرمایین. ساختمان ارگ تجدید میشود، میدان توپخانه. در اوایل عهد ناصری وقتی قلعه ارگ سلطنتی را تعمیر میکردن، میدان ارگ را نیز تجدید ساختمان کرده آن را میدان توپخانه نامیدن. در سال 1271 قمری هجری مجدداً حجره‌های توپچی‌ها را مرمت کرده با ایجاد انبار فراشخانه در محوطه آن در آبادی و نظم آن کوششی به کار بردند. ولی چون اصولاً میدان تنها گذرگاه مردم و چارپایان از شهر به ارگ و قسمت‌های شمالی‌تر آن بود، به علت سنگفرش نبودن و وجود توپ‌ها و توپچیان پرمشغله و ناپاکیزی را در مدخل کاخ‌ها تشکیل می‌داد که در سال 1281 به دستور شاه توپ‌ها و توپچیان به میدان توپخانه جدید که در شمال ارگ احداث کرده بودند آورده شدند. در وسط میدان استخر 8 ضلعی بسیار بزرگی ساخته، آب قنات جدید ناصری و آب دیگر قنات‌هایی را که در کاخ‌ها آفتابی می‌شدند به وسیله شترگلو از وسط این استخر بیرون آورده و از آنجا به حوض سبز میدان و سپس به محله های تهران قدیم که در جنوب ارگ قرار داشتند جاری ساختند.
جان بی جمال
امیرکبیر میدان توپخانه را تجدید بنا کرد. میدان وسیع که امروز به نام میدان سپه یا میدان امام خمینی معروف است، میدان توپخانه می‌گفتند و وضع میدان طوری بود که اگر کسی می‌خواست وارد شهر تهران بشود، می‌بایست به این میدان وارد شود. میان شهر قدیم تهران و دیوار جنوبی خندق عمیقی بود که برای گذشتن از آن و ورود به داخل حصار ارگ ناشار وارد شونده میبایست از پل جنوبی که مقابل سبز میدان بود عبور کند. ژاک موریه منشی سفارت انگلیس در عهد فتحعلی‌شا در یکی از یادداشت‌های خود درباره میدان توپخانه می‌نویسد: ما ابتدا به میدان وسیعی که پیش از میدان ارگ قرار گرفته بود به سبز میدان قدم نهادیم. در آنجا قشون زیادی در 4 طرف صف کشیده و توپ‌های بسیار در 2 طرف میدان گذاشته بودند. در سال 1276 قمری که اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه بود، به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر وقتی حصار ارگ سلطنتی را تعمیر می‌کردند، محمد ابراهیم خان وزیر نظام میدان توپخانه را نیز تجدید نموده آن را رسماً میدان توپخانه نام نهاد. در سال 1271 قمری بار دیگر حجره های توپچی ها را مرمت کرد، با ایجاد انبار فراشخانه در محوطه آن در آبادی و نظم آن همت گماشتند. بعدها ساختمان بلدی تهران در ضلع شمالی میدان بنا گردید و همچنین میرزا قهرمان امین لشکر وزیر گمرکات ناصرالدین‌شاه عمارت وسیع و بسیار مجللی در ضلع شرقی میدان ساخت و سردر ایوان آن را که به سوی میدان باز می شد کشفولی‌های جالبی کرد. این ساختمان عظیم سالیان بعد تغییر شکل داده محل بانک شاهی گردید که اکنون محل بانک بازرگانی یا بانک تجارت ایران است. میدان مشق در دارالخلافه تهران در نزدیکی توپخانه مکان وسیعی را برای میدان مشق اختصاص داده بودند. این مکان محل فعلی اداره گمرک یا امانات پستی، باغ وزارت خارجه، شهربانی کشور می باشد. در این میدان همه روز از ساعت 8 تا ساعت 10 صبح پیاده نظام با ستونهای مرتب با آهنگهای مارش روشهای نظام اروپایی را تمرین می کردند و کمی آن طرفتر قزاق‌ها که در ردیف چهارتایی بر اسب بودند در فنون اسب‌سواری خود را ورزیده می کردند. در این تمرین ها در ضمن بازار تنبیه نیز رایج بود و سربازان و حتی افسران متخلف به زیر چوب و فلک قرار می گرفتند. خندق‌ها و خندق‌نشینی. قبلا صحبت از خندق‌های پیرامون دارالخلافه کردیم. حالا بعد نیست که درباره این خندق‌ها که مکان‌های گودی بودند توضیحات بیشتری بدهیم. خندق‌ها به علت دوری از مرکز شهر و خلوت بودن محل اجتماع و سکونت جمعی بیکاره، ماجراجو، دوز، اراذل و فقرا و غریبه‌ها و کولی‌ها و شترداران و دراویش و قلندران بود. آنها بدون مزاحمت می توانستند در خندق‌ها رفت و آمد و زندگی کنند. این گونه افراد منزوی که معروف بودند به خندق‌نشین‌ها در میان خندق چادرها و خیمه و خرگاه برافراشته مدتی در داخل آنها زندگی می کردند. در ضمن میان خندق‌ها گاه و بیگاه سر و کله جمعی از اجامل و آدم دخون و شریر و دوست پیدا می شد که مزاحم آبران پیرامون خندق‌ها می شدند. دراویش هم از چادر و حصیر و پارچه برای خودشان در داخل خندق‌ها سرپناهی ساخته با عده‌ای از افراد مورد خود به کشیدن حشیش و بنگ و قلیان و دوغ و حدت می‌پرداختند. قنبرسیا چهره سرشناس خندق‌ها، یکی از کسانی که در خندق‌های دارالخلافه دارای شهرت و معروفیت بود، مردی بدقیافه و سیاه چرده به نام قنبرسیا بود که زندگیش از راه دزدی مصالح ساختمانی می‌گذشت. کیفیت کار قنبرسیا به این گونه بود که شب با الاغ‌های خود گچ و آهک و آجر و امثال آن را از سر کوله‌های نزدیک خندق‌ها می‌دزدید و پشت دکان‌های مصالح فروشی دم دروازه می‌ریخت و صبح پول آنها را دریافت می‌کرد. کفن‌دزدها و کفن‌پوش‌ها. از جمله دزدان خندق‌ها دسته کفن‌دوز بودند که روزها در قبرستان‌ها گردش می‌کردند و قبرهای تازه را نشان می‌گذاشتند و شب‌ها آنجا را می‌کندند و کفن‌هایشان را می‌دزدیدند و بسا اعمال خلاف غیر انسانی دیگر نیز مرتکب می‌شدند. اما کفن‌پوش‌ها کسانی بودند که شب‌ها کفن پوشیده و بر سر راه مردم قرار می‌گرفتند و با ایجاد ترس و وحشت در آنها جیبشان را خالی می‌کردند. موسیقی
اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehregonpars.blogspot.com